محصولات مشابه بده. یه آدمی که میاد مثلا 2 لیتر دوغ از شما میخره، آیا از سبزی فروشی هم 1 کیلو سبزی میتونه بخره؟ خب این رو بسته بندی کن، بگو بسته شماره 1 اسمم روش بذار، مثلا بسته رسولی. بسته رسولی 2 لیتر دوغ داره، 1 کیلو مثلا سبزی داره، مثلا 2 تا دونه تیکه جوجه داره، هر چیزی. میتونید این کار رو در واقع انجام بدید. حالا من خیلی خالی و ذهن دارم میگم، ولی مفهوم میتونه اتفاق بیفته توی مجموعه دوستان.
بسیار خوب. آقای دکتر رسولی، یکی از شنوندگان عزیز گفتن که من خیلی تمایل دارم که در شرکت خودم انواع مختلف نوآوری رو داشته باشم. معمولاً کارکنان رو هم اجبار میکنم که روش‌های نوآوری رو معرفی بکنن، اما نمیدونم، مطمئن نیستم که آیا اینها نوآوری محسوب میشه یا نه. از کارشناس برنامه بپرسید که چه روش‌هایی وجود داره برای اینکه بدونم آیا ایده‌های نوآورانه به من ارائه میشود یا خیر.
یکی این که گفتم برید کتاب 10 گونه نوآوری رو بخونید، چارچوب دابلین رو، خیلی میتونه به دوستان کمک کنه. دو این که گفتم نوآوری ابزار، هدف نیست. شما دنبال این باشید که مسائلتون رو میدید، از طریق اون خلق نوآوری راهکارهای جدید بیاد، این راهکارهای جدید در بازار قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند شما رو به سوددهی یا در واقع توسعه ویژن و اینها برساند. اینکه حالا اینها نوآوری هست یا نیست بنظرم اصلا اهمیت نداره. من یه زمانی میگفتیم ما یه سوراخ رو دیوار میخوایم که بتونیم یه قابک سروش بچسبونیم.
یعنی در واقع شما میگید که عملکرد خود اون
دقیقاً
شرکت میتونه گویای این باشه که نوآور هست یا خیر.
اون خروجی مهم. من میگم مثلا مهم نیست که ما نوآور هستیم یا نیستیم، مهم اینه که تونستیم مسئله رو حل کنیم. حالا اگه از طریق نوآوری حل کردیم چقدر عالی، از طریق فناوری حل کردیم چقدر عالی. پس این قید رو نذاریم که این نوآوری هست یا نیست. خیلی
ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر محمد رسولی گرامی، کارشناس کسب و کار، که در برنامه ما حاضر شدید. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان شب آفتابی با ما همراه بودید. همتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
از دل بسته رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم. باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست. آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، رو لبت خنده تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. تاب‌آوری ملی در میدان مصرف. معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت با خاموشی فقط دو لامپ اضافه معادل کل مصرف برق کلان شهر مشهد کاهش مصرف به دنبال خواهد داشت. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت در حالی که تنها 1/4 مشترکان خانگی در دسته پرمصرف ها قرار دارند، همین گروه نیمی از مصرف کل خانگی را به خود اختصاص دادند. وی افزود فقط 2% از مشترکان بیش از 2.5 برابر الگوی مصرف انرژی استفاده می کنند. اما همین 2% معادل 10% مصرف خانگی را به خود اختصاص می دهند. یعنی هر کدام حداقل 5 برابر یک مشترک معمولی مصرف دارند. برخی مشترکان بد مصرف بیش از 20 برابر یک مشترک خانگی با مصرف متعارف برق مصرف می کنند. شنونده گزارشی در این زمینه باشید.
دوره هم 6000 حادثه را ما در مجموع پشت سر گذاشتیم.
روایت تازه‌ای از جنگ تحمیلی سوم، جنگی که این بار بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور را مورد هدف قرار داد.
طور کلی صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده، حدود 4800 مگاوات آسیب دیدن.
بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار خارج شده و صنایعی که تا دیروز کمک حال شبکه بودند، حالا خودشان مصرف کنندند.
تولید رو هم نباید از رده خارج کنیم، چون تولید همین الانش ضربه خورده و باید حتما حمایت بشه. از این جهت بحث صرفه‌جویی خانگی مضاعف باید مورد توجه باشه.
حفظ برق صنعت و کشاورزی فقط مسئله انرژی نیست، پای تولید، اشتغال و معیشت مردم نیز در میان است.
هر سال بخش خانگی رو در اولویت قرار میدادیم به خاطر اقتصاد، به خاطر معیشت، به خاطر همین اشتغالی که مردم خودشون عضوی از این مجموعه هستن، اجازه بدن ما بخش صنعت و کشاورزی رو در اولویت قرار بدیم.
مسئولان میگویند عبور از تابستان بدون همراهی مردم ممکن نیست، همراهی که از مدیریت مصرف در خانه ها آغاز می شود.
75% ملت ایران در چارچوب الگوی مصرف دارن مصرف میکنن.
هر مشترکی بیاد مصرف خودش رو مدیریت کنه، 10% نسبت به سال قبل کاهش بده، 30% تعرفه برق مصرفیش تخفیف دریافت میکنه.
در بحث مصرف، در بحث رعایت کردن بهینه مصرف کردن هم باید سرباز نظام باشیم.
بحث تاب‌آوری است، مردم نقش اصلی را داره.
در کنار کنار مردم، دولت و مجلس هم مأموریت‌های مشخصی پیش رو دارند.
امسال حتما باید اینو دنبال کنیم و کار مجلس هست که این کار انجام بشه. من فکر می‌کنم بحث تغییر ساعتی که خود یک ساعتی که تغییر می‌کنه بیش از 1000 مگاوات تاثیر در انرژی داره.
بخش‌های مختلف رو تو قیمت‌های مختلف در واقع ببریم، بخش ضعیف و بخشی که مربوط میشه به قشر در واقع کم مصرف جامعه رو حمایت کنیم،
به خصوص این طرح محل محوری که رئیس جمهور محترم اعلام کردن همکاری های محلی داشته باشن، یعنی خودشون نظارت بکنن از جای مشترک پر مصرف هست. اگر جای حتی روشنایی معابر ما بیش از حد هست میتونن با تلفن 121 تماس بگیرن، ما حتما اقدام میکنیم.
صرف جوی 10% مشترکان در صنعت برق 30% تخفیف رو در قفس‌های برقشون به همراه خواهد داشت. شنونده ی روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. یادی کنیم از تلاش‌های رئیس جمهور شهید ابراهیم رئیسی. توسعه ریلی در دولت 13 بر اساس آمارها در دولت 13 به طور کلی 458 کیلومتر خط ریلی به بهره برداری رسید. 180 کیلومتر از خطوط ریلی هم در این دوره بهسازی و بازسازی شدند. یک گزارش بشنویم.
یک گرهی کار پیدا کرده بود، به خاطر این گره مدت‌ها طولانی شده بود، یعنی کاری که میتونه به 6-7 سال تمام بشه 23 سال طول کشید.
در دولت 13 توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور با نگاهی راهبردی دنبال شد، نگاهی که ریل را نه فقط یک مسیر حمل و نقل بلکه بخشی از اقتدار ملی در حفظ جریان تجارت و پایداری کریدورها می داند. نخستین گام در این مسیر افتتاح راه آهن بستان آباد خاوران به طول 44 کیلومتر بود.
100 کیلومتر راه نزدیکتر بشه، هم 4 ساعت در مسیر سطح‌جویی بشه برای مسافرین عزیز.
در شرق کشور هم اجرای ابر پروژه ریلی بیژند یونسی با جدیت دنبال شد، مسیری مهم که چابهار رو به سرخس متصل میکنه.
این یکی از مسیرهای مهم ریلی کشور به حساب میاد. مسیر اصلی 910 کیلومتره. این منطقه که منطقه بیژند تا یونسی باشه 400 خورده کیلومتر پیش بینی میشه. این مسیر برنامه‌ریزی شده، طراحی دقیق شده، اعتباراتش تأمین شده.
در امتداد راهگذر راهبردی شمال جنوب، قطعه اول راه آهن چابهار زاهدان در محدوده زاهدان خاش به طول 154 کیلومتر پس از 9 سال به بهره برداری رسید.
انشاءالله امروز با افتتاح قطار مسافری خاش به زاهدان بتوانیم رفاه ایمنی رو برای مردم عزیز خاش و زاهدان به ارمغان بیاریم.
و در 20 کیلومتری تهران افتتاح بندر خشک ریلی آپرین نقطه عطف دیگری بود، مرکزی که با نقش هاب لوجستیکی به تقویت زنجیره تامین کمک میکنه.
با این بندر خشک کالا به راحتی هم میشه در نزدیکی پایتخت از اینجا به شبکه حمل و نقل داده میشه و از اینجا توزیع انجام میشه.
در دولت 13 382 کیلومتر خط ریلی به بهره برداری رسید و 615 کیلومتر از خطوط ریلی هم بازسازی و بهسازی شدند. امروز در سایه این توسعه زیرساختی شبکه ریلی کشور توان جابجایی روزانه 120 هزار تن کالا را داره. این ظرفیت در میدان جنگ سوم به معنای حفظ جریان تجارت، کاهش وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور.
و آیین تجلیل از فعالان صنعتی و دارندگان نشانهای تجاری برتر که با اتکا به توانمندی داخلی به تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کردند برگزار شد. تاب‌آوری در دوران سخت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های انتخاب قهرمانان صنعت و اقتصاد بود.
برگزیدگانی که فعل خواستن را صرف کردند.
تولید مرکب‌های چاپ هلیوگراور و فلکسو است، محصولی بود که ما باید از خارج یه مواد اولیه است که ما باید از خارج می آوردیم، الان اینو بومی سازش کردیم.
تقریبا 8 میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌کنیم، هم گازوئیل
که حدود 4.6 تام در واقع گازوئیل تولید می‌کنیم، در نقش حیاتی داریم. در شرایط فعلی
دستگاه‌هایی ما ساختیم که برای اولین بار در ایران ساخته شده،
تونستیم 70% محصولاتمون رو داخلی سازی کنیم.
تاب‌آوری در شرایط سخت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های انتخاب قهرمانان صنعت و اقتصاد بود.
کشور عزیز ما 47 سال تحریم، امروز که تحریم نشدیم، مدلش فرق می‌کنه، اسمش فرق می‌کنه، تونستیم همین درها رو باز کنیم.
با یه سری راهکارها مثل پنل‌های خورشیدی و جنراتورهای که برق تولید می‌کنن تونستیم تا حدودی این مشکلات رو حلش کنیم.
صنعتگران معتقدند اگر چالش‌های پیش روی فعالیتشون رفع شود، روند تولید هموارتر می‌شود.
بیشترین درصدی که تأثیر گذاشته قیمتی بوده و اینکه تعمیم بوده.
توی این مدت دو ماه حداقل 5 برابر شده قیمت مصالح و تامینشون سخت شده، ولی خب با توجه به اینکه ما خریدهامون رو از قبل انجام دادیم در حال حاضر میرسه به ما.
اتکا به توانمندی تولید داخلی، تولید و صنعت را در برابر تحریم‌ها و تهدیدها مقاوم کرده است. رویکردی در صورت تامین نیاز انرژی و مواد اولیه مورد نیاز، تولید و اشتغال پایدار را تضمین می‌کند.
ممنون از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
روز کلی صدای گوشخراش دوروبرمون وجود داره که ما متوجهشون نمیشیم. هر روز کلی صدای ناخوشایند دوروبرمون وجود داره که ما چون بهشون عادت کردیم متوجه نمیشیم که تداومشون چقدر میتونه برای ما مضر باشه. با تعمیر به موقع شیرالات دستشویی، حمام و آشپزخانه این صدای ناخوشایند رو هرچه زودتر قطع کنید. به گفته کارشناسان شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه می کنه سالانه 6000 لیتر آب رو هدر میده. آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش،
دانستن یعنی قدرت. و حالا باید بدان.
سلام، اینجا رادیو اقتصاد و شما دارین قسمت دوم از برنامه رادیویی رو گوش میدین که با موضوع کسب و کار در بحران تولید شده. توی قسمت قبل با هم درباره این حرف زدیم که توی زمان بحران فرق کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه خیلی وقتا توی نوع تصمیم‌هایی که گرفته میشه. گفتیم بحران برای همه پیش میاد، اما این مدل مواجهه ماست که نتیجه رو مشخص میکنه. و گفتیم که قرار نیست توی این مجموعه حرفای پیچیده‌ای بزنیم، قرار خیلی ساده و کاربردی درباره کارهایی حرف بزنیم که کمک میکنه از شرایط سخت عاقلانه تر عبور کنیم. پس بریم سراغ قسمت دوم، اولین کار آرام بمانید. شاید این جمله توی نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه، شاید حتی بعضیا بگن توی بحران وقتی فروش افت کرده، بازار نامطمئنه و آینده‌ام مبهمه، گفتن آروم باشید خیلی هم کاربردی نیست. اما واقعیت اینه که دقیقاً توی همین نقطه است که یکی از مهمترین تفاوت‌های یه مدیر مؤثر با یه مدیر پریشون خودشو نشون میده. وقتی آدم تحت فشار هیجانی قرار میگیره، قدرت تحلیلش هم کم میشه. تهدیدا خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هستن دیده میشن و در مقابلش هم فرصت ها و راه حل ها یا به چشم نمیان یا خیلی دیر دیده میشن. توی چنین وضعیتی تصمیمی که گرفته میشه لزوما تصمیم درستی نیست. بیشتر یه واکنش سریع به ترس و فشار. خیلی وقتا توی بحران مدیر یا صاحب کسب و کار احساس میکنه باید خیلی فوری کاری بکنه، انگار اگه چند ساعت صبر کنه همه چیزو از دست داده. برای همین ممکنه عجولانه تصمیم بگیره، نیرو کم کنه، بخشی از کار رو متوقف کنه یا توی تیم فضای استراب و تشنج ایجاد کنه. در حالی که عبور از بحران بیشتر از هر چیزی به ذهن منظم نیاز داره، نه واکنش عجولانه. آرامش ذهنی در واقع پایه تصمیم‌های درست توی زمان بحرانه. این فقط یه توصیه انگیزشی نیست، یه مهارت مدیریتیه. مدیری که بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه هم بهتر فکر میکنه، هم این آرامش رو به تیمش هم منتقل میکنه. کارکنان و همکاران از لحنت، رفتارت و نوع تصمیم گیریت می فهمن اوضاع چقدر قابل کنترله. اگه مدیر به هم ریخته باشه، این به هم ریختگی خیلی سریع به کل مجموعه هم منتقل میشه. ولی وقتی مدیر با وجود سختی ها شمرده و با تسلط حرف میزنه، پیام متفاوتی رو منتقل میکنه. اینکه شرایط سخت هست، اما هنوز میشه فکر کرد و درست جلو رفت. حالا سوال اینه، چجوری میشه توی بحران آروم موند؟ یکی از ساده ترین روش ها یه تمرین تنفسیه که احتمالاً هم همتون شنیدین، تمرین 4-4. یعنی 4 ثانیه نفس بکشیم، 4 ثانیه نگه داریم، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه اون رو نگه داریم و دوباره همین روند رو به دفعات تکرار کنیم. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما همین چند تا نفس منظم میتونه تنش بدن رو کم کنه و به ذهن فرصت بده از حالت واکنشی فاصله بگیره. گاهی همین فاصله کوتاه جلوی یه تصمیم اشتباه بزرگ رو میتونه بگیره. یه کار ساده دیگه اینه که نگرانی ها رو روی کاغذ بنویسیم. وقتی مضطربیم همه چیز توی ذهنمون قاطی پاتیه ولی وقتی نگرانی‌ها نوشته میشن مسئله واضح‌تر دیده میشه. تازه میفهمی مشکل اصلی دقیقاً چیه. کم شدن فروش، مشکل نقدینگیه، تأخیر در تأمین مواد اولیه است، یا اصلا نگرانی درباره حقوق کارمنداست. وقتی مسئله روشن بشه به قول قدیمی‌ها نصف راه حل رو پیدا کردیم. نکته مهم دیگه اینه که تصمیم‌ها از حالت پراکنده و ذهنی خارج بشن. یعنی مسئله ها مشخص، اولویت بندی و پیگیری بشن. وقتی تیم بدونه برای هر مسئله یه برنامه مشخص وجود داره، احساس آشفتگی خیلی کمتری ایجاد میشه. گاهی هم لازمه یکم از فضای خبر و تنش فاصله بگیریم. نه به این معنی که بی خبر بمونیم، به این معنی که مدام خودمون رو در معرض خبرهای پراکنده و فضای ملتهب قرار ندیم. ذهنی که هر لحظه با تنش تازه روبرو میشه، کم کم تمرکز و قدرت تحلیلش رو از دست میده. تحقیقات مدیریت بحران هم همین رو نشون میده. مدیرایی که هیجان خودشون رو بهتر کنترل میکنن، تصمیم‌های دقیق‌تری میگیرن و اعتماد بیشتری توی تیم ایجاد میکنن. این یعنی آرامش فقط حال خوب شخصی نیست، یه ابزار مدیریتیه. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو توی یه جمله جمع‌بندی کنیم، میشه این: تو زمان بحران اولین کاری نیست که سریع ترین تصمیم رو بگیریم، اولین کار اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم، چون آرامش پایه همه تصمیم های بعدیه. اگه این روزها صاحب کسب و کاری هستید و احساس میکنید فشار زیادی روی دوشتونه، بدونید که این احساس طبیعیه و فقط هم مال شما نیست، مال همه است. خیلی ها همین حالا همین شرایط رو دارن تجربه میکنن، اما مهم اینه که توی این فشار اجازه ندیم ترس جای فکر کردن رو بگیره. گاهی فقط لازمه چند دقیقه کوتاه مکس کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم، نگرانی ها رو بنویسیم و بعد با ذهنی منظم‌تر بشینیم یه گوشه و تصمیم بگیریم، تصمیم درست بگیریم. خیلی از بحران ها همیشگی نیستن. تاریخ کسب و کار نشون داده بسیاری از مجموعه های موفق دقیقا توی همین دوره های سخت شکل گرفتن یا اصلا قوی تر شدن. توی قسمت بعدی درباره یه موضوع مهم دیگه میخوام باهاتون صحبت کنم، این که توی زمان بحران چجوری با تیم و همکارانمون صحبت کنیم، چون نوع ارتباط ما میتونه بخشی از بحران رو کمتر یا برعکس شدیدتر کنه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش، موفقیت و روزهای بهتر رو دارم. من مصطفی توحیدی ام. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنی؟ قربون دستت.
بله بله، رو چشم، بفرمایید.
الو الو، سلام. خوبی؟ آره تو راهم، داخل تاکسی ام. آره. چرا؟ اتفاقا به موقع را افتادم، ولی خیلی ترافیک وحشتناکی این طرف شهر. برق رفته، چراغ راهنمایی خاموش شدن، ماشینا با هم گره خوردن. فکر کنم تا 2 ساعت دیگه هم نرسم. امیدوارم به مهمونی برسیم. می‌خوای شما برید؟ باشه باشه، ایشالله برسم.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنم.